ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیوی آزادی خوش آمدید. من ذبیح الله شهزاد هستم. در بخش نخست برنامه با ایمل پسرلی، کارشناس و نویسنده کرکت، مصاحبه انجام شده و ایشان در رابطه با جام جهانی کرکت زنان که در امارات متحده عربی در حال برگزاری است برنامه را دنبال میکنیم.
های دیگه بانوا کمک مختلف به نظر میرسن، ولی اگر به تاریخ بازی های بانوا ما ببینیم، استرالیا و انگلستان قوی ترین تیم ها هستن و بالخصوص استرالیا که چندین بار قهرمان جام است.
در قسمت دوم برنامه با محسن رضایی، کاپیتان تیم ملی تکواندو افغانستان، در رابطه به برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو افغانستان مصاحبه انجام دادیم که در ادامه برنامه خواهید شنید.
در دو سال اولش من وزن من 54 کیلوگرم بودم و بعد از 6 سال دیگر من در وزن من 58 کیلوگرم مسابقه کردم و برای من وزن کم کردن همیشه دشوار بوده و 6 کیلو، 7 کیلو، 8 کیلو رو ما در هر ویداد کم میکردیم. و
در قسمت اخیر برنامه در رابطه به خطرات مواد مخدر در جامعه برای شما معلومات میدهیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، با استاد ایمل پسرلی همین لحظه مصاحبه داریم. استاد پسرلی عزیز از جمله خبرنگاران موفق در یکی از رسانه‌های بین‌المللی است و کارشناس کرکت و نویسنده کرکت هستند. با ایشان در رابطه با جام جهانی کرکت بیستاوره بانوان که در امارات در حال برگزاری است در ابتدا صحبت خواهیم داشت و همچنان در رابطه با موضوعات کرکت افغانستان هم چند سوالی از ایشان میپرسیم. جناب پسرلی صاحب، سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیوی آزادی.
سلام به شما و شنونده‌های محترم برنامه‌تان.
تشکر. جام جهانی کرکت زنان در بخش کرکت بیستاوره از 3 اکتبر آغاز شده، دور گروهیش دیروز به پایان رسید و قرار است که از فردا رقابت ها در نیمه نهایی پیگیری شود. در نیمه نهایی تیم هایی که را پیدا کردن استرالیا است که با آفریقای جنوبی رقابت میکنه و وستندیز با نیوزیلند، که رقابت اول بین استرالیا و آفریقای جنوبی است و رقابت دوم بین وستندیز و نیوزیلند. چی فکر میکنین فاینالیست این دوره جام جهانی زنان کدام تیم خواهد بود؟
خب نخست بایندی را گفت که در این جام توقع ای بود که استرالیا، انگلستان، وستندیز و هند تا مرحله نیمه نهایی برسند، ولی خلاف توقع نیوزیلند در بازی اولین خود هند را شکست داد و انگلستان هم از وستندیز و افریقای جنوبی شکست خورد که توقع ازش نمی رفت. بنان این جام نسبت به جام های دیگه بانوا کمک مختلف به نظر می رسد، ولی اگر به تاریخ بازی های بانوا ما ببینیم، استرالیا و انگلستان قوی ترین تیم ها هستند و بالخصوص استرالیا که چندین بار قهرمان جام است. بنان این بار هم گرچه دو بازیکن قوی استرالیا، یکش هم کپتانشون بود، زخمی شدن، ولی باز هم یک تیم بسیار ثروتمندی است که بالخصوص یک خانم به نام پیری کاملا یک استعداد عالی هست و دیده میشه که یا به نظر اکثریت شاید استرالیا باز هم در این بازی ها دست بالا باشه، ولی ویست اندیز و افریقای جنوبی هم خلاف توقع بسیار خوب درخشیدن تا به حال.
تیم هندوستان که قرار بود به گفته شما یکی از تیم‌های باشه که به نیمه نهایی راه پیدا بکنه، تیم هند از نیوزیلند با تفاوت زیاد یعنی 58 رنز شکست خورد. اگرچه هند پاکستان تانست ببره، اما یک پیروزی هم که در برابر سریلانکا داشت کافی نبود بر راه یا بیش به نیمه نهایی. تیم پاکستان عمل کردش در این دوره جام جهانی چطور بود؟ تیم پاکستان فقط یک پیروزی در برابر سریلانکا داشت. کرکت زنان در پاکستان به نظر شما در آینده ها خواهد تانست که جز تیم های برتر جام جهانی باشه؟
خب آینده را خب حد زدن شاید مشکل باشه، لیکن یک چیزی که دی جام هم دیده شد و در سابق هم دیده شده بود که در بازی های کرکت زنها استرالیا، انگلستان، آفریقای جنوبی و نیوزیلند و تیم های برجسته بودن، ولی هند یکی از اون تیم هاست که حالا در رده اول به شمار میرسه و دلیلش هم ایست که بسیار زیاد سرمایه گذاری شده، آی پی ال هم حالا بازی های زنها را داره، بنان در اونجا این بازی بسیار رشد کرده. ولی در پاکستان گرچه در چند سال گذشته پی اس ال یک یا دو بازی بانوها را هم داشت، ولی تا به حال تا او حد نرسیده مثل هند و استرالیا و انگلستان، بنان مشکل است و قیوداتی که در پاکستان هست و یا عملی که یا اصل عملی که در مقابلشان هست شاید مشکل باشه برای پاکستان. در آسیا یگانه تیمی که خوب هست علاوه بر هند سریلانکا است که امسال جام آسیایی بانوار هم برنده شد و یک تیم خوبی است. ولی در دیگه اگر در صورت عموم ما ببینیم در دنیا در بازی های زنها دو تیم واضح یا دو سطح واضح دیده میشه، یکی امو 3-4 تیمی ده که نامش گرفتیم واسن و دیگه هم دیگران، بنان فرق خیلی زیاد است و من مطمئن نیستم که تیم بانوای پاکستان به زودی به جای برسه که با هند و استرالیا و انگلستان هم پله به شمار برن.
انگلستان فقط یک بار قهرمان شده، اما این بار با وجود که تانست در برابر آفریقای جنوبی به پیروزی برسه، اما نت رن ریتش کم بود و با وجود که 6 امتیاز داشت با مو یک باخت که از وست اندیز تجربه کرد و نتانست به جمع 4 تیم برتر باشه. وست اندیز تیم است که آمده و یک بار دیگه پس از 14 سال و البته 2018 مگر چی اینا سیمی فاینالیست بودن، یک بار دیگه نشان دادن که میتونن حرف به گفتن داشته باشن. وست اندیز چقدر چانس داره که یکی از تیم های فاینالیست باشه؟
بازی وست اندیز با انگلستان اگه او رو ببینیم، وست اندیز خیلی بازی خوبی را به پیش برد، مثل تیم مرزایشان بتسمن های تیم وست اندیز خیلی قوی هستند، در خصوص اوپنرهایشان بنان یک چانس خوبی دارن. ولی بازم میگم که در این جام استرالیا تیمی هست که باید برنده جام شوه، اگر هر کسی استرالیا رو شکست داد شاید او صاحبی جام شوه.
بله، یک معلومات برای شنوندگان بتوم که تیم استرالیا البته در اولین بار که حضور داشت نتانست که جز تیم‌های فاینالیست باشه، اما در دور دوم که سال 2010 بود، در سال 2012 همچنان 2014 سه بار پشت سر هم تانسته قهرمان شوه. بعدش وست اندیز در سال 2016 قهرمان شد که در امون سال تیم بخش مردانشان هم تونسته بود که قهرمان شوند. و بعد از او استرالیا بازم سه بار متوالی در سالهای 2018 2020 و 2023 تونستن که قهرمان شوند و فعلا هم مدافع عنوان قهرمانی جام جهانی کرکت بیستواری بانوان یا خانم ها هست این تیم. دوره بعدی در انگلستان برگزار میشه، انگلستانی ها میزبان 2009 یعنی اولین دوره جام جهانی بانوان هم بودن. فکر نمیکنن که در دور بعد که دو سال بعد از 2026 انگلند آمادگی های بیشتر بگیره برای قهرمانی؟
طبعا در انگلند و در استرالیا و در هند لیگ های بیساره خانما هست و این بازیکن ها از او خیلی زیاد مستفید میشن و تجربه زیاد را به دست میارن. در خانه خود هر کسی شیر است. بنان انگلستان هم شاید در اینجا بسیار یک تیم قوی معلوم شوه، ولی همچنان بازی ها ما دیدیم که هر کسی که میزبان یک جام باشه زیر فشار امو تماشاچی های خود هم می باشه، بنان شاید آسان هم نباشه، ولی باز هم میتونیم که نسبت به ای که در امارات تورکی یا بازی کردن، نسبت به ای در انگلستان دخترای انگلیس شاید بسیار خوب باید درخشن.
تشکر. یک موضوع دیگرم که برای شنوندگان معلومات بتم که در سال 2009 که اولین دوره جام جهانی کرکت زنان در کرکت بیستواره بود، 8 تیم حضور داشت، دومین دوریش هم 8 تیم، سومین دوریش هم 8 تیم، اما در دوره چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم و نهم که فعلا ما در دوره نهمش قرار داریم، 10 تیم در هر دوره اشتراک دارن که در دوره بعدی که 2026 در انگلستان برگزار میشه برای اولین بار تعداد تیم ها به 12 تیم در بخش زنان ارتقا خواهد یافت که یک موضوعی است که سایر تیم هایی که از کشورهایی که نسبتاً کرکتشان آنقدر قوی نیست یک چانس بسیار خوب میتونه باشه. فرق بین کرکت زنان و مردان بدون شک از لحاظ کیفیت بازی وجود داره در هر رشته، اما چقدر کرکت زنان به گفته معروف جا افتاده در جامعه بین‌المللی مخصوصاً از طرف ICC چقدر حمایت میشه؟
خب حمایتش خیلی زیاده ساله. به گونه مثال هر ممبر کامل ICC تیم هایی که باید تست هم بازی کنن، اونها باید با تیم مردانه باید حتما تیم زنانه هم داشته باشن. این در قوانین و اصول ICC هست، بنان توجه خاص را دارن برای بازی های خانم ها. ولی یک چیز رو باید در نظر داشته باشیم که در فوتبال هم بازی های خانم ها خیلی خوب شده عالی نسبت به سابق، لیکن باید بیاد داشته باشیم که تا سالهای 1970 در بیشتر کشورهای اروپایی خانم ها حق فوتبال نداشتن. بینان بازی های زن ها، بازی های مثل کرکت و فوتبال برای خانما نو است به حساب، یعنی زیاد وقت نمیشه که یا بازی میکنن، آیسته آیسته دم میگیرن به اصطلاح و آیسته آیسته شاید ببینیم که از این هم زیاد رشد کنن.
سلامت باشین. فقط برای معلومات شنوندگان باید بگویم که به تاریخ 6 نوامبر اولین بازی افغانستان در بخش کرکت یک روزه بین المللی یا ODI که 5 است با بنگلادش برگزار میشه، بعدش 9 نوامبر بازی دوم است و 11 نوامبر هم آخرین بازی هر دو تیم خواهد بود. و چی فکر میکنین افغانستان در برابر بنگلادش میتونه که این سریز را برنده شوه؟
خب افغانستان با آفریقای جنوبی یک سریز داشت که 2-1 برنده شد دو، و طبعا ما میدانیم که آفریقای جنوبی خیلی تیم قوی هست، ولی بنگلادش هم بسیار قوی هست در این روزها. بالرهای تیز بنگلادش کاملا سرعت عالی دارن و خیلی خوب هستن و بسمنهای بنگلادش هم نسبت به سابق بسیار خوب هستن. بنان یک تیم آسان نخواهد بود و ولی افغانستان با سپین بالنگ خود و همچنان با فضل حق فاروقی که سرعت خوبی داره و در ابتدا توپ هم بسیار به حرکت میاره یا سوینگ میکنه، بنان و بسمنهای افغانستان هم نسبت به سابق بسیار خوب شدن، گرچه در این سیریز ابراهیم نخواهد بود چون او هنوز هم زخمی است. کمبود ابراهیم حتما شاید احساس کردیم، ولی باز هم تیم ملی افغانستان یک تیم قوی هست و در این سیریز که برای آمادگی چمپیونز تروفی یا جام قهرمان ها است، مطمئن هستم که افغانستان بازی خوب را شاید به تماشا بگذاره.
از اینکه وقت گذاشتین از شما یک جهان تشکر میکنم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز، چند روز پیش تیم ملی تکواندوی افغانستان جدیداً از طرف فدراسیون تکواندوی افغانستان انتخاب شد، یعنی این که رقابت‌های تیم ملی انتخابی تیم ملی برگزار شد که 8 چهره دانستن که طلا در 8 وزن کسب بکنن، همچنان 8 نفر هم نایب قهرمان شدن و 16 نفر هم در بخش بزرگسالان که به مقام‌های سوم و سوم مشترک دست پیدا کرده بودن، مجموعاً 32 چهره برتر به تیم ملی تکواندو افغانستان جذب شدند که مهمترین موضوعی است که 8 نفر که قهرمان شدند ممکن به سفرهای بیرون مرزی انتخاب شوه. البته که شاید بعض انتخابی ها هم در بین ورزشکارا به خاطر بعض سفرها باشه، به می خاطر با محسن رضایی قهرمان آسیا و کاپیتان تیم ملی تکواندو افغانستان و دارنده مدال برنز از بازی‌های آسیایی و چندین مدال دیگر از رقابت‌های مهم و معتبر بین‌المللی را در برنامه با خود داریم. ایشان مهمان ما هستند. سلام و خوش آمدین به برنامه آقای رضایی عزیز.
سلام و عرض ادب خدمت شما شهزاد جان عزیز، بخیر باشید و تمام شنوندگان عزیزتان بخیر باشید. تشکر، ما در خدمت هستیم.
سلامت باشین. طور که همه در جریان هستیم، بعض اوقات در فدراسیون های مختلف رقابت های انتخابی تیم ملی برای مدت به تعویق مفته، یعنی همه ساله به خاطر موضوعات بودجوی و بعض موضوعات همه ساله سخت است که برگزار شوه. چقدر وقت بعد انتخابی تیم ملی تکواندو برگزار شد و خودت هم یک وزن بالاتر رفتی و در وزن سوم قهرمان شدی؟
فکر میکنم که بعد از 2.5 سال مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو افغانستان برگزار شد که قبل از اون مسابقات انتخابی قبل از سهمیه المپیک بود، تقریبا یک سال یا دو سال پیش از سهمیه المپیک بود. بعد از اون بعد از سهمیه المپیک شد ما بعد از وقفه 8 ماهه که بعد از مسابقات المپیک و سهمیه المپیک پیش آمده بود و ورشکارات هیچ رویداد اشتراک نکرده بودند و فدراسیون ملی تصمیم گرفت مسابقات انتخابی شده برگزار کنه، چون بعد از سال 2025 مسابقات زیادی را در سراسر دنیا ما شاهد هستیم و امیدوار هستیم که تیم ملی تکواندو در این مسابقات شرکت کنند و هشت چهره برتری که در این مسابقات انتخابی انتخاب شده اینها برای رقابت در مسابقات بین‌المللی اعزام میشن. و به طبق گپ شما و حرف شما، اگر بعض از مسائل بودجه‌ای مانع اشتراک بعضی از ورزشکارای تیم ملی حتی شوه، فدراسیون تیم ملی شاید انتخابی باز میان 8 وزن اصلا تیم ملی بگذارن که شاید فقط اوزان المپیکی و ورزشکارای که در اوزان المپیکی انتخاب میشه و باز بتونن که اشتراک کنن در مسابقات بین‌المللی.
خیلی خوب، قبلا خودت در وزن دوم بودی، در 58 کیلوگرم بدون شک در طول این سالیان متمادی مدال‌های بسیار خوش رنگ هم تانستی در این وزن کسب بکنی. دلیلش هم مشخص است، احتمالاً که سخت بودن ای که هر بار شما باید بر مسابقات وزن کم میکردین، تنها همین دلیل است یا ای که دلیل های دیگه هم داره؟
خب من تی 8 سالی که وزن تیم ملی داشتم، در 2 سال اولش من وزن منفی 54 کیلوگرم بودم و بعد از 6 سال دیگر من در وزن منفی 58 کیلوگرم مسابقه میدم و برای من وزن کم کردن همیشه دشوار بوده و 6 کیلو 7 کیلو 8 کیلو رو ما در هر ویداد کم میکردیم و برای من بسیار زیاد سخت بود و تصمیم گرفتم که تغییر وزن بدم و یک وزن بالاتر بیم و ما وزن باشم. پلانی در آینده دارم یه استش که من خود در وزن منفی 63 کیلوگرم در مسابقات بین‌المللی محک بزنم و بتانم که دستاوردهای خوبی رو داشته باشم و برای المپیک من با تصمیم کادر فنی و کیلوگرم کیلوگرم با این نسبت به شرایط ببینیم که کدامش بر ما امکان پذیره که تا همین مسئله را ما انشاءالله در آینده تصمیم بگیریم.
یعنی که آمدن خودت در 63 کیلوگرم بر خودت دو گزینه را باز ساخته، یا میتونی که در 68 کیلو رقابت داشته باشی یا هم در 58 کیلوگرم، ولی کم کردن وزن تنها مشکل جدی بوده که بر خودت مواجه بوده و از امو خاطر دلیل اصلیش رفتن خودت به وزن سوم است.
دقیقا.
خیلی خوب. و کلن مسابقات چطور بود؟ فکر میکنم اوزان اول دومم تغییرات زیاد درش آمده، قبلا نفرات که در تیم ملی بودن چیند شدن، کاملا چهرهای جدید را شاهد هستیم و وزن پنج هم تغییر کرده. اگر چشم دید خودت بگویی که چقدر تیم تغییر کرده و چقدر به طرف پیشرفت میتونیم امیدوار باشیم از طریق همین تیم.
تنها بازیکنانی که نو وارد تیم شدن وزن اول و وزن دوم بود و بازیکنان خوبی را معرفی شدن در مسابقات و ای که دیگر وزنهای دیگر بازیکنان قدیمی و سابقه تیم ملی بودند که بعضی هاشان تغییر وزن دادن از جمله خودم. و در مجموع ساعت انتخابی تیم ملی نسبت به سالهای گذشته بسیار زیاد بالاتر بوده و بازیکنان یک آمادگی و یک انگیزه بسیار بسیار بالاتر اشتراک کرده بودند و من توقعی را نداشتم که بازیکنان در این اندازه یا آمادگی داشته باشن و کار را برای من شخصا سخت کرده باشن در انتخابی و من بسیار با مشکلات زیادی توانستم که عضویت تیم ملی را کسب کنم و همین فشردگی و همین حریفای سخت باعث میشه که چهره های خوبی معرفی شود در تیم ملی و من امیدوار هستم که همین چهره ای که انتخاب شدن اونا بتانن که در آینده دستاوردهای خوبی را برای مردم شدید افغانستان کسب کنن و دل خودشان، مردمشان و خانوادهشان را شاد کنن.
و نزدیکترین برنامه ای که قرار است اشتراک داشته باشین کدام تورنمنت است؟
یک تورنمنت آزاد مسابقات بین‌المللی در کشور عراق است که اولین بار عراق میزبانی مسابقات بین‌المللی جیوان میزبانی میکنه که ما فعلا ثبت و رجیستر شدیم و منتظر ازی هستیم که چی وقت بخیر مسابقات دقیقا شروع میشه و برای ما ویزه بیایه که ما انشالله در مسابقات اشتراک کنیم و اولین رویداد هم طبق تاریخی که در فدراسیون جهانی زده 20 روز دیگه مسابقات عراق است که اما هنوز هم قطعی نیست به خاطر شرایط منطقه، شاید تغییر بیفته.
عالی، با امید موفقیت های بیشتر شما. از اینکه وقت گذاشتین به برنامه از شما یک جهان تشکر میکنم.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه میدارد.
مواد مخدر یکی از بزرگترین معضلات اجتماعی در بسیاری از جوامع جهان به شمار میرود. مصرف مواد مخدر نه تنها بر سلامت جسمی و روانی فرد تأثیر منفی دارد، بلکه پیامدهای گسترده برای جامعه به همراه دارد. این مواد می تواند باعث ایجاد وابستگی شدید شود و افراد را به سمت رفتارهای پرخطر و غیر مسئولانه سوق دهند. مصرف کنندگان اغلب از جامعه جدا شده و توانایی انجام وظایف اجتماعی و حرفه‌ای خود را از دست می دهند که این مسئله به کاهش بهره‌وری اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری منجر می شود. یکی دیگر از پیامدهای جدی مواد مخدر افزایش جرم و جنایت است. افراد وابسته به مواد مخدر ممکن است برای تأمین هزینه‌های مصرف خود به اقدامات غیر قانونی مانند سرقت، قاچاق یا خشونت رو آورند. این اقدامات نه تنها باعث ایجاد ناامنی در جامعه می شود، بلکه منابع قابل توجه از نظام عدالت و پلیس را نیز به خود مشغول می کند. علاوه بر این، تجارت مواد مخدر به طور مستقیم با گسترش سازمان‌های جنایی و مافیاها در ارتباط است که ثبات اجتماعی و سیاسی را تهدید می‌کند. در نهایت مصرف مواد مخدر برای خانواده‌ها و روابط اجتماعی تأثیر مخربی دارد. افراد معتاد ممکن است باعث ایجاد استرس و تنش در میان اعضای خانواده شوند و در بسیاری از موارد خانواده ها به دلیل مشکلات مالی و عاطفی ناشی از اعتیاد از هم می پاشند. کودکان خانواده هایی که درگیر اعتیاد هستند بیشتر در معرض مشکلات تحصیلی، عاطفی و رفتاری قرار دارند و ممکن است در آینده خود نیز به مواد مخدر رو آورد.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. از اگست 2021 وقت طالبان بر افغانستان حاکم شدن، شهروندان افغانستان بیشتر از هر چیزه و فرار و مهاجرت فکر و اقدام کردند. از روزی که مردم به میدان هوایی کابل هجوم برد تا امروز 8 میلیون افغان مهاجر شدند. در این مدت خبر مهاجرت و وضعیت مهاجرین افغان در سرتاسر دنیا بیشتر از هر اتفاق دیگر سرخط بوده. و همین روال در هفته گذشته نیز چند خبر مرتبط با مهاجران افغانستان داشتیم. از اخراج دو مهاجر در سوئیس گرفته تا دستگیری یک پناهجو در فرانسه و سخنرانی نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ارتباط با وضعیت مهاجرین و بیجا شدگان. به این موارد می‌پردازیم. ابتدا مرور داریم بر رخدادهای مهم 6 روز گذشته. این اندازه مرگبار بر مهاجران افغان در مرز ایران. شاهدان می‌گویند بیشتر از 100 کشته و زخمی به جا مانده است، اما نماینده دولت ایران در امور افغانستان رد می‌کند.
یعنی که اگر این اطلاعات حالا صحت داشته باشه که بین 200 تا 300 نفر بودند، که خب این یک اتفاق و یک فاجعه وحشتناک است.
نشست سران سازمان همکاری شانگهای در پاکستان بدون حضور نماینده طالبان، آیا طالبان از جانب بزرگترین حامی خود به انزوا کشانده می شود؟ بحران فقر و گرسنگی در افغانستان. بر اساس شاخص جهانی گرسنگی، بیش از 44% از کودکان زیر 5 سال در کشور دارای قد کوتاه‌تر از معمول هستند. حکم طالبان مبنی بر منع نشر تصاویر زنده‌جان در رسانه‌های افغانستان. نهادهای حامی خبرنگاران می‌گویند این اقدام آزادی بیان را به شدت محدود می‌کند.
از منظر تکنیکی و مسلکی کار خبرنگاری ممنوعیت پخش و نشر تصاویر زندجان ها توسط طالبان به طور جدی قابلیت نقد دارد
و دستور منع استفاده تلفن های هوشمند از سوی طالبان برای مردم در پیشه. فعالان میگویند طالبان نگران مستند شدن جنایاتشان در این ولایت هستند. سلام، خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم. شماری از خانواده‌های شهروندان افغانی که اعدام می‌شوند از سوی مرزبانان ایرانی تیرباران شدند، خواستار عدالت هستند. این خانواده‌ها در صحبت با رادیو آزادی از جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری می‌خواهند تا به این موضوع رسیدگی کنند.
نهادهای حقوق بشری افغانستانی یا کلاً بین‌المللی بتونن این مسئله رو پیگیری بکنن، چون که این یک جنایت بزرگ هست. این یک میتونه یک جنایت بین‌المللی باشه وقتی که آمدانه به افراد غیر مسلح به این شکل، یعنی وقتی که درگیری نبوده، شلیک میکنند و منجر به کشته شدن این تعداد بالا میشن. این یک جنایت بین‌المللیه و جامعه جهانی موظف در موردش هم در واقع جستجوی بیشتری بکنه و هم آمرین و عاملین این جنایت رو مورد پاسخگویی قرار بده.
بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، در تیراندازی مرزباران ایرانی در شامگاه یکشنبه 22 میزان از حدود 300 تن از شهروندان افغانستان بیش از 200 تن کشته و زخمی شده و تنها 60 تا 70 تن جان سالم به در بردند. این آمار تا اکنون از سوی نهادهای مستقل تایید نشده و رادیو آزادی نمی‌تونه آن را به گونه مستقلانه تایید کنه.
ببینید، این در واقع این گزارش رو سازمان حالبش، یک نهاد حقوق بشری بلوچستان، منتشر کرد و اطلاعاتی که ما داریم در واقع اطلاعات هست که در اونجا منتشر شده. این که خب نیروهای مرزی جمهوری اسلامی شلیک کردن به سمت مهاجرین، افرادی که داشتند حال وارد خاک می شدند، این چیز جدیدی نیست، یعنی که تعجب آور نیست، چون که این اتفاقی است که روزانه می افته. حالا این بار شهروندان افغانستان بودند.
این حادثه با واکنش های گسترده داخلی و خارجی و نهادهای حقوق بشری مواجه شد و نیز به تازگی حمیدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، از تشکیل هیئتی برای انجام تحقیقات در این مورد خبر داده است. در همین حال 75 نشست کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در ژنو با حضور نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برگزار شد. نصیر احمد اندیشه وضعیت مهاجران و بیجا شدگان داخلی افغانستان را یکی از جدی‌ترین چالش‌های جهانی توصیف کرد.
در 3 سال اخیر 8 میلیون شهروند کشور ما از افغانستان بیرون رفتند که 1/4 نفوذ تشکیل می‌دهد و یک وضعیت بسیار بی‌سابقه است در تاریخ کشور.
آقای اندیشه روز دوشنبه در این نشست خاطر نشان کرد که پس از حاکمیت دوباره طالبان، افغانستان در 3 سال گذشته بزرگترین مهاجرت دست جمعی در تاریخ بشریت را تجربه کرده و نزدیک به 8 میلیون افغان در این مدت کشورشان را ترک کردند.
ما در مورد وضعیت مهاجرین افغانستان، کسانی که به صورت غیر داوطلبانه از جاهای مختلف متاسفانه به اجبار برگشتانده می شوند و به همین ترتیب وضعیت که طالبان متاسفانه به وجود آورده و باعث فرار بیشتر از 8 میلیون انسان افغانستان بعد از آگوست 2021 شده، در این موارد نمایندگی دائمی افغانستان به نمایندگی از افغانستان صحبت.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اعلام کرده که در 6 ماه گذشته حدود 640 هزار مهاجر افغان عمدتاً از ایران، پاکستان و ترکیه به کشور بازگشتند. همچنین در نزدیک به 1 سال گذشته کشورهای همسایه افغانستان صدها هزار مهاجر افغان را دستگیر و اخراج کردند. اخیراً چندین کشور اروپایی نیز اخراج مهاجران افغان را با عنوان اخراج مهاجران جنایتکار افغان آغاز کردند. همینطور به تازگی سوئیس 2 پناهنده افغان را به دلیل تخلفات قانونی از کشور اخراج کرده است. این اقدام اولین مورد اخراج افغان‌ها از سال 2019 به این سو است.
فعلاً کشورهای اروپایی در مجموع در یک نوع تصمیم مشترک رسیدن که باید پناهجویان سوری را اخوان را و بعضی از کشورهای دیگه را که جرم میکنن و گروه های افراطی گرویدن اینا را باید اخراج بکنن. مثلا در بلژیک ما نمونیش داریم و ما کسایی را در بلژیک داریم که برای طالبا پول جمع آوری میکنن، برای طالبا تبلیغ میکنن، برای طالبا بیعت میکنن، ولی حالا اینجا زندگی میکنن. این مسئله دولت بلژیک را هم نگران ساخته متاسفانه.
وزارت مهاجرت سوئیس اعلام کرده است که این دو پناهنده به دلیل ارتقا به جرایم مختلف از کشور اخراج شدند. به هر یک از آنها 500 فرانک سوئیسی که معادل به 583 دلار آمریکایی میشه قبل از اخراج پرداخت شده. این در حالی است که در تاریخ 31 آگوست وزارت داخله آلمان نیز 28 افغان را به دلیل ارتقا به جرایم مختلف به افغانستان باز کردند.
شما میدونید که در یک سال گذشته انتخابات در کشورهای اروپایی برگزار شده و هنوز در آلمان باقی مانده انتخابات. احزاب راست افراطی، احزاب مخالف پناهجویا از این به شدت استفاده کردن از رفتار نادرست پناهجویا به خصوص افغان‌ها. شما میدونید که در آلمان، مثلا در بلژیک، در بعضی از کشورهای دیگه در فرانسه گاهی ناگاهی افغان‌ها با چاقو میبرن، مثلا که برخی را زخمی میکنن و عملات خشونتبار و مجرمانه را مرتکب میشن که این مسئله خودش به خودی خود مشکل را برای پناهجویان باقی مانده ایجاد میکنن.
واکنش ها به این اخراج ها متفاوت بوده. برخی سازمان های حقوق بشری از این تصمیم انتقاد کرده و آن را نقض حقوق پناهندگان دانستند. در حالی که مقامات سوئیسی تاکید دارند این اقدامات برای حفظ امنیت عمومی لازم بوده است. البته خبر خوب هم برای یک تعداد نیروهای ویژه افغانستان بود که حکومت بریتانیا تصمیم گرفته صدها مورد را قبلا درخواست پناهندگیشان رد شده بود بپذیره و به این کشور منتقل کنند. لوک پولارت وزیر دفاعی بریتانیا اعلام کرد که برخی از این نیروها که در کنار نیروهای بریتانیایی در افغانستان خدمت کردند اکنون واجد شرایط اسکان مجدد هستند.
با اعلان اینمی موضوع دولت فعلی بریتانیا که یا 2000 کسی که رد شده بودن یا را دوباره به چیز سرشان نظر ثانی میکنه یا یک تعداد از نیروهای قطعات خاص ما که در باقی در افغانستان مانده بودن یا در کشورهای همسایه هم هستن، یک امید برای از جواب دوباره پیدا شدن که میتونن از طریق دوباره به امی کشورهایی که تمویل کردن خود را برسن و ببرن.
ویلی جی چیز مخشبان که بودیت مختق کردی
از رادیو زادی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی؟
وزیر دفاعی بریتانیا انتقادات را به دولت پیشین این کشور مطرح کرد و گفت که در بررسی اولیه این پرونده ها نکات مهم نادیده گرفته شده بود. او تاکید کرد که حکومت کنونی بریتانیا متحد به حمایت از این نیروها و فراهم آوردن امنیت برای آنان و خانواده هایشان است. و گفته پولار تا اکنون 25% از درخواست های پناهندگی که قبلا رد شده بودند پس از ارزیابی مجدد پذیرفته شدند.
بعد از سقوط نظام جمهوری به نیروهای دفاعی افغانستان که اون نیروهای دفاعی افغانستان که در افغانستان باقی ماندن چالش های بسیار متوجه از جا بودن. در اون چالش ها یکی بودن که تهدیدات زندگی از جا بود که زندگی از جا تهدید شده می رود رو و روز برو. شما از طریق سوشال میدیا شنیدین و اسنادهایی را به وجود به دست آمده که یا از طرف گروپ های مختلف و یا کشته میشه از بین برده میشه. این نیروها یک تعدادی که از طریق کشورهای تمویل کننده انتقال شدن، تعداد دیگهشان به کشورهای همسایه از نگاه تهدید و چالش های امنیتی و چالش های اقتصادی یا سفر کردن یا در اونجا به راه های غیر قانونی رفتن. در اوجه هم به همین مشکلات هم از نگاه امنیتی و هم از نگاه اقتصادی یا مواجه بودن مواجه هستن.
در این بحث بخش به بررسی موضوع مهم و چالش برانگیز در افغانستان و ویژه برای رسانه ها می پردازیم. حکومت طالبان اعلام کرده است که نشر تصاویر موجودات زنده در رسانه های افغانستان ممنوع خواهد شد.
از منظر تکنیکی و مسلکی کار خبرنگاری به چند دلیل قابل نقد است. دلیل اول یا بحث اول بحث آزادی بیان است. از آنجایی که اصول کار خبرنگاری پایه‌ریزی شده بر اصل احترام به آزادی بیان و آزادی بیان، این امکان را بر رسانه ها میتواند تا در خصوص گزینش اطلاعات و گزینش تصاویر و ویدیوهای مرتبط با اطلاعاتشان آزادی عمل و اختیار داشته باشند، که متاسفانه با این ممنوعیت این آزادی اختیار و عمل از آنها سلب میشود و جریان آزاد اطلاعات در افغانستان محدود ساخته بشد.
این تصمیم نگرانی های زیادی را در میان مسئولان رسانه ها و خبرنگاران برانگیخته است. بسیاری از آنان این اقدام را تهدید جدی برای بسته شدن رسانه های تصویری در کشور می دانند.
بحران تولید محتوا یا محدودسازی تولید محتوا و خلاقیت محتوایی تأثیر بسزای خودش را بر چرخه اقتصادی رسانه ها هم میگذارند، چنانکه که ما در 3 سال گذشته شاهد بسته شدن بیشتر از 300 رسانه در سراسر افغانستان به دلیل فشارهای سیاسی، ممنوعیت‌های روزافزون طالبان و فشارهای اقتصادیشان بودیم. و از طرف دیگر هم بحث ممنوعیت جاری و چگونه که تعارفش با استانداردهای بین‌المللی است، که نه تنها این که هیچ نوع تعارف با استانداردهای بین‌المللی نداره، بلکه از لحاظ حرفوی و اخلاقی هم قابل توجیه نیست.
حالا اینجا 2 سوال اساسی مطرح میشه. ای که ممنوعیت تصویر زنده جان چی بر سر رسانه ها میاره؟ و خبر رسانی و آگاهی مردم چقدر محدود میشه؟
از منظر تکنیکی و مسلکی کار خبرنگاری ممنوعیت پخش و نشر تصاویر زندجان ها توسط طالبان به طور جدی قابلیت نقد داره و با اصول حرفوی روزنامه‌نگاری و آزادی بیان و حتی حقوق مخاطبان در تضاد است و همگی اینها را سلب میکنند.
تلفن های هوشمند، اینترنت، تکنولوژی و تمام آن ابزاری که حاوی و یا حامل تصاویر زندجان است ممنوع میشوند. در این بخش با وضعیت بحرانی گرسنگی در افغانستان بپردازیم. گزارش جدید شاخص جهانی گرسنگی که هفته گذشته به نشر رسید، افغانستان را در رتبه 116 از 127 کشور قرار داده و وضعیت گرسنگی را در این کشور جدی گفته است. بر اساس این گزارش 30.4% جمعیت افغانستان از سوی تغذیه رنج می‌برند و 5.8% کودکان افغان پیش از رسیدن به 5 سالگی جان خود را از دست می‌دهند. 44.6% از کودکان زیر 5 سال به دلیل سوی تغذیه مزمن قد کوتاه‌تر از حد معمول دارند و 3.6% آنان به سبب سوی تغذیه حاد دچار کمبود وزنند. حکومت طالبان همواره ادعا کرده است که وضعیت اقتصادی افغانستان به این حد بخیل نیست که در گزارش‌های بین‌المللی بازتاب داده می‌شود. بر اساس گزارش‌ها طالبان در هفته گذشته 16 نفر را در چندین ولایت افغانستان شلاق زدند. این مجازات‌ها بر اساس حکم محاکم طالبان در ملای عام اجرا شدند. کارشناسان می‌گویند این اقدامات طالبان با قوانین بشری ناسازگار است.
طالبان برای اینکه جامعه جهانی را به استهزا و تمسخر بگیرند، باورها و اعتقادات همه مردم را زیر پا بکنند و برای اینکه مردم افغانستان در برابر خواسته های غیر انسانی اینها تمکین بکنن، به همین اشکنجه ها و تعذیب و احکام شلاقی که گویا انسانها را خرد و خمیر میکنه، عزت به شرافت و کرامت انسانی خلاف تمام موازم حقوق بشری مردم افغانستان را زیر پا میکنن و روی آوردن و انجام میتن یک چنین کارهایی را که مبنای در هیچ جای دین و شریعت اسلام نداره. ما چندین کشور اسلامی که حالا داریم، این جمهوری اسلامی ایران حالا با مشکلاتی که داره، امیر عربستان سعودی که حالا زادگاه و خواستگاه اسلام هست، و همه کشورهای خلیج و کشورهای همسایه ما که کشورهای اسلامی هستن، در هیچ جای یک چنین مجازات غیر انسانی وجود نداره.
طالبان میگویند با عملی کردن این مجازات ها دستورات دینی را بجا کردند، اما مؤمن ضیاء بدخش آگاه مسائل دینی میگه این اقدامات بر روایت دستورات دینی نیست، عقده گشایی افراد این گروه است.
آنچه که طالبان انجام میدن بدون شک در دین ما اصل پرنسیپی جرائم و جزاها را داریم که واقعا یک منبع اساسی و بنیادین این اصطلاح حقوقی در شریعت اسلام هست، که جزا مطابق به جرمی هست که شخص مرتکب بشود. ولی طالبان آنچه که به عنوان مجازات بر ادعای خودشان محکومین شلاق و زندان و اینها تطبیق میکنند، اولی که قانونی مدونی طالبان برای انجام این امر ندارند، بیشتر از کتابهای فتوا استفاده میکنند و بر مبنای فتوا هیچ کسی مجازات نمیشود.
شلاق زدن ها، سنگسار ها و حتی تیرباران ها پیش چشم کودکان انجام میشود.
شما ببینید طالبان کی هستند؟ طالبان کسایی هستند که از عقب مانده ترین روستاهای افغانستان که اونجا تحصیل، تعلیم، تربیه و آموزش خانوادگی وجود ندارد، اونجا طفل از یک سالگی به محضی که حالا توانایی پیدا میکنه که راه بره و توسط پدر و مادر و اعضای بزرگ خانواده توهین، تحقیر و اهانت میشود بدبختانه. بعد این طالب میرود در مدرسه، مدرسه جایی که استادها اینها را به عناوین مختلفی شخصیت کشی میکنن، ضرب و جرح میکنن، اذیت میکنن، میزنن، لتوکوب میکنن در مدرسه. حالا به هر نحوی حالا درس را یاد نمیگیره یا حتی قلمون پرنسیب های غیر انسانی مدرسه را مراعات نمیکنه. بنابراین یک انسان عقده‌ایه که حالا در دوران طفولیتش کتک خورده، در مدرسه رفته، از اون استادی که حالا او نه اخلاق دینی و انسانی داره از اون کتک خورده، از دو محیط خشونت خانواده و مدرسه عبور کرده، آمده با تفنگ مسلح شده. اون دیگر به ارزش جایگاه کرامت انسانی کودک و بر روانشناسی کودک چه باور و اعتقادی داره که ما انتظار داشته باشیم که طالبان حداقل سلامت خاطر روانی کودکان را مراعات بکنن؟ یک چنین چیز دور از انصاف است از لحاظ روانشناسی، برای اینکه اینها خودشان تحقیر شدن، خودشان توهین شدن، هم در محیط خانوادهشان و هم در همون کانون و آموزشگاه به نام مدرسه.
سازمان های حقوق بشری بارها از طالبان خواستند که به این مجازات ها پایان دهند و نسبت به شفافیت محاکم طالبان ابراز نگرانی کردند. این سازمان ها می گویند که بسیاری از متهمان از حق داشتن وکیل مدافع محروم هستند و قضات زن نیز از وظایفشان برکنار شدند. سومین نشست سران سازمان همکاری شانگهای SCO در اسلام آباد پایتخت پاکستان برای دو روز برگزار شد. در نشست سازمان همکاری شانگهای که در اسلام آباد برگزار شد، شهباز شریف صدر اعظم پاکستان بر اهمیت تامین صلح و ثبات در افغانستان تاکید کرد و گفت که یک افغانستان باثبات میتونه فرصت‌های تجاری و ترانزیتی قابل توجهی را برای منطقه ایجاد کند. صدر اعظم پاکستان همچنان از جامعه جهانی خواست تا کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را افزایش دهد. او از طالبان خواست تا حکومت فراگیر تشکیل دهند و اطمینان دهند که هیچ گروه تروریستی از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده نخواهد کرد. اما این حرف و حدیث ها در عدم حضور نماینده طالبان در این نشست گفته شد. برخلاف انتظار خیلی ها، طالبان در این نشست دعوت نشد.
مسئله دعوت طالبان، دعوت نشدنشان توسط پاکستان، این نخستین بار نیست که طالبان در نشست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دعوت نمی‌شن. آنچه که مشخصاً در رابطه طالبان و پاکستان تنشی که وجود داره بیشتر سر مسئله حمایت طالبان افغانستان از تحریک طالبان پاکستان است، افزایش حملات توریستی و امنیتی در پاکستان است و در لابلای از این منظوی شدن پاکستان به عنوان کشور حامی توریسم و حامی طالبان در عرصه بین المللی به ویژه توسط رقبای پاکستان به شمول هند است. اگر شما زمانی که مجموعه ای از عواملی که پاکستانی ها در نتیجه حمایت از گروه طالبان زیر فشار هستند، جمع مسئله مشکلات اقتصادی، امنیتی، فرهنگی، نبود ثبات سیاسی در پاکستان که حتی در میان پاکستانی ها روایت حاکم همی است که دولت و نظامی های پاکستان با حمایه از گروه طالبان افغانستان زمینه تقویت طالبان پاکستان و بقیه گروه های توریستی به شمول القاعده و داعش در پاکستان مهیا کردن که هزینه و بهای این عملکرد حکومت به ویژه نظامی های پاکستان و مردم پاکستان میپردازند، که من فکر میکنم از نگاه در رابطه جانبه یک بحث اساسی شونه بود که دعوت نکردن.
در این میان اداره هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد یا اوچا هشدار داد که کمبود بودجه برای تامین نیازهای بشری میلیون ها افغان را در معرض خطر قرار داده است. افغانستان عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای است، اما پس از برگشت طالبان به قدرت در بیش از 3 سال گذشته کرسی افغانستان در این نشست ها خالی می باشد. در اعلامیه مشترک این نشست که روز چهارشنبه نشر شد، نامی از افغانستان گرفته نشده است. شماری از باشندگان ولایت پنجشیر خبر دادند که طالبان استفاده از گوشی‌های هوشمند را ممنوع کردند.
دقیقاً این موضوع است. بیشتر از 1.5 ماه میشه که مردم عموم کار ندارن، فقط تنها به کسایی که مربوط کارمند ملکی و نظامی هستند. فقط در مورد وظیفه میکنن تلفن هوشمند برای نظام من است و دیگه بیخی قطعی من است. حتی به کسایی که در موقف هستند، موقف وظیفه‌ای دارن، سایه رئیس هستند، ببین مردم مکمل تلفن هوشمند بند است. نشازه نیست. البته چندی بار جارمو چک پوینت هایم به خاطر گرفتن این تلفن ها کسایی که این مسیر رو رفت آمد میکنن باید چک تلفن کلون یا هوشمند همراه خود هیچ نبرن.
این ممنوعیت شامل خرید و فروش تلفن های هوشمند در بازارها و استفاده از آنها در ادارات حکومتی است. گزارش ها حاکی از آن است که ویدیوهای از اتهامات قتل، شکنجه و بدرفتاری طالبان با مردم در پنجشیر در شبکه های اجتماعی منتشر شده و طالبان برای جلوگیری از این افشاگری ها محدودیت های شدید اعمال کردند. فعالان اجتماعی معتقدند که طالبان با این اقدامات حقایق را از مردم پنهان کرده و آزادی بیان و اطلاع رسانی را محدود می کنند. رقابت‌های سوپرجام فوتسال رادیو جوانان میان قهرمانان 8 تیم زون افغانستان و میزبانی رادیو جوانان و کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال کشور در پایتخت با قهرمانی تیم جوانان میهن کابل همراه شد. این پیکارها با حضور تیم‌های منتخب کندهار، جوانان میهن کابل، منتخب لوگر، غالب هرات، امید وطن میدان بردک، سعد عامه بغلان، اصیل ننگرهار و قناعت بلخ در جمنازم ورزشی کمیته فوتسال برگزار شد.
حدود 3 ماه پیش تیم جوانان و نهاد جوانان تصمیم بری گرفت که در 34 ولایت افغانستان بازی‌های فوتسال را برا بندازه. ما 34 ولایت را افغانستان را در قالب 8 زون تقسیم کردیم که در مرحله اول 34 ولایت افغانستان با هم رقابت کردند و قهرمان 8 زون هم مشخص شد. امروز در کابل هستیم و در مرحله دومی رقابت ها قهرمان 8 زون با هم رقابت میکنند. رقابت ها روز پنجشنبه در کابل در خانه فوتبال افغانستان یعنی فدراسیون فوتبال افغانستان آغاز شده بود که امروز بالاخره با قهرمانی یکی از این تیم ها به پایان رسید. در کل هدف از برگزاری همچون یک تورنمنت به سطح ملی این بوده که بتانیم بین جوان ها یک فضای سالم یا محیط سالم را بر رقابت مهیا بسازیم، در ضمن از او بتانیم که اتفاق اتحاد جوان ها را بیشتر بسازیم.
قابل ذکر است که رادیو جوانان برای اولین بار در تاریخ کشور مسابقات فوتسال را به گونه معیاری میان 34 ولایت افغانستان برگزار کرده است. این بود از برنامه این روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.